من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با سیره عقلایی قائم بر حکم، صرف این که سیره‌ای هست از میان عقلا و بر حکمی از احکام هست، نمیتونه مستند حکم شرعی باشه. مستند حکم شرعی یعنی عقلا یک کاری رو میکنن اما نمیتونیم اینو نسبت به شارع بدیم. استناد سیره به شارع دلیل میخواد، اینکه همه عقلا سلوک عملیشون اینه. خب بسیار خوب، سلوک عملیشون اینه، ما هم نگاه میکنیم کار مستحسنیه، کار خوبیه، بسیار خوب، اما چه ارتباطی به شارع داره؟ فقیه دنبال ارتباط و استناد یه حکم به شارعه، و الا صرف این که عقلا یه کاری رو میکنن این کارم کار خوبیه، خوب هست، ولی ربطی به من فقیه نداره. مثلا فرض کنیم عقلا قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت میکنن، بسیار خوب، کار بدیه نه کار خوبیه، ولی چه ارتباطی به من فقیه داره؟ من فقیه دنبال اینم که دیدگاه و نظرگاه شارع رو در مسائل بر مردم روشن کنم. پس صرف سیره عقلایی و سلوک عملی عقلا هیچ ارتباطی به من فقیه نداره، چون من فقیه به دنبال استنباط احکام شرعیم. استنباط احکام شرعی رو اگه موسع تعریف و توضیح بدیم، یعنی من میخوام دیدگاه شارع، نظرگاه شارع، موقف شارع، رأی شارع رو در مسئله استخراج کنم، میگم رأی شارع اینه. پس باید یه جوری این سیره عقلایی ارتباط و اتصال به شارع پیدا کنه، استناد به شارع پیدا کنه. شارع یعنی کی؟ یعنی مثلا پیغمبر، یعنی ائمه ما. اگر من بگم این عمل امام بوده، اگه بگم رفتار پیغمبر بوده، خوبه، به درد من فقیه میخوره. من فقیه میتونم اینو استناد بدم به پیغمبر و امام، بگم امام این کارو میکرده، پیغمبر این کارو میکرده. خب اگر این باشه، این استناد ثابت شده، لولا این عقلای کاری میکنن کارو خوبی هم انجام میدن، دستشون درد نکنه، خدا خیرشون بده، ولی به ما هم ربطی نداره، چون ما به دنبال استنباط و حکم شرعیم دیگه، به دنبال استناد به شارعیم، دنبال دیدگاه و نظرگاه و رفتار و عمل و قول شارعیم، ولی صرف این که عقلا یک کاری رو میکنن که ربطی به من فقیه نداره. خب از این جهته که ما همیشه در سیر عقلایی به دنبال اینیم که ببینیم چجوری میتونیم سیره های عقلایی رو مستند به شارع بکنیم. عرض کردیم این بزرگواران میگن که اگر سه نکته رو اثبات بکنید، یکی از این سه نکته، اگر یکی از این سه نکته رو اثبات بکنید، خب مسئله خوبه. نکته اول اثبات بکنید که عمل عقلا صحیح هست. نکته دوم اثبات بکنید که شارع این رو امضا کرده و حجت قرار داده یا واگذار کرده به عقلا. هر جا شارع بگه من خودم واگذار کردم به عقلا، ببینید عقلا چه کار میکنن، شما هم همین کار رو بکنید، پس بازم مستند به شارع است. یا واگذار به عقلا بکنه، یا عقلا رو در کارشون تایید بکنه، یا بگه من اینو حجت قرار دادم. هر کدوم از این بیانها و لسانها باشه، ما میتونیم سیره عقلا رو مستند به شارع بدانیم، اگه اینها باشه خوبه. نکته سوم هم اینه که بگیم ما اطمینان پیدا میکنیم از سیره عقلا که شارع هم نظرش اینه. صحت سیره نه، جعل و امضا و تایید شارع نه، ولی ما مطمئن میشیم که اگه عقلا این کاری کردن، شارع هم همچی نظری داشته، همچی رأیی داشته. خب ما در ارتباط با صحت مطالبی رو مطرح کردیم، یه ادله رو ما مطرح کردیم که گفتیم به نظر ما این ادله هرچند آقایون برای صحت آوردن، اما بیشتر به اون یقین به همراهی شارع و اینکه شارع هم نظرش اینه میخوره. اون دو تا دلیلی که ما دیروز آوردیم در حقیقت ارتباطی به تقریر شارع نداشت، چون اون دو دلیل یکیش این بود که شارع هم فیما بین این اقلاه. وقتی میگید اقلا، خب یکی از اقلا خود شارع، میگید سیره اقلا اینه، پس اثبات کردید که سیره شارع هم همینه، چون شارع هم عاقله، چون شارع هم عاقله پس سیره شارع هم همینه اثبات شده است. دومیش هم این بود که شارع حکیمه. خب اما استدلالایی که امروز داریم مطرح میکنیم عمدتاً مرتبطه به تقریر معصومه. تقریر معصوم یعنی چی؟ یعنی ممکنه که معصوم همراه با اقلا در این سیره نباشه. چرا نباشه؟ چون مثلا این سیره برای خودش اصلا مورد نداشته، ولی نسبت به این سیره سکوت کرده. سکوت کرده یعنی نهی نکرده، نفی نکرده، مبارزه نکرده، واکنش منفی نشون نداده در ارتباط با سلوک و رفتار عملی اقلا. وقتی که واکنش منفی نشون نداده، ما تقریر معصوم رو کشف میکنیم. حالا که تقریر معصوم رو کشف کردیم، تقریر معصوم هم که حجت، بر اساس این میگیم نظر معصوم در این مسئله همینه. دقت کنید آیه صد میگه برای اثبات تقریر حتما باید معاصرت اثبات بشه. یعنی هر وقت شما میخواید از سکوت و عدم رد اشاره بگید شاره بر این سیره موافقت داشته، باید اثبات کنید که این سیره در زمان شاره بوده است. اگه نتونید اینو اثبات بکنید، خب حضرت چیزی بر علیه این سیره نگفتن. ولی چرا نگفتن؟ چون سیره نبوده در زمان ایشون. فرض کنید الان کپی رایت حق معنوی رو اقلا همه محترم میشمارن، شما یک کتابی نوشتید، حق معنویش با شماست، دیگری نمیتونه بیاد کتاب شما رو چاپ کنه، بگه که آقا این کاغذ که از منه و منم در کاغذ خودم تصرف کردم، بیاد کتاب مؤلف رو بدون اجازه او چاپ کنه و بفروشه و استفاده کنه. خب آیا شما آیه یا روایتی دارید که حقوق معنوی را نفی کرده باشن؟ نه. خب سیره اقلا بر اینه که حقوق معنوی رو محترم میشمارن، ردی هم که از شارع نرسیده، پس این سیره معتبره. آیه صد میگه این سیره سیره معاصر نیست، شما حتما باید معاصرت این سیره رو با معصوم اثبات کنید. باید اثبات کنید که در زمان معصوم بوده است که عدم رد معصوم دلیل بر امضا باشه. اما اگر یه سیره است که در زمان معصوم نبوده، خب امام یا پیغمبرم رد نکرده و دلیلش این بوده که در زمان اون اصلا وجود نداشته که رد کنه. به خاطر این آیه صد میفهمند برای تقریر معصوم و عدم رد معصوم حتما باید معاصرت اثبات بشه. از این جهت ایشون چند راه برای اثبات معاصرت مطرح میکنن. حالا من پنج راه های صدر برای اثبات معاصرت مطرح میکنن، به بعضیش اشاره میکنن، اما اونی که برای من مهمه چیه؟ اینه که تقریر معصوم به بعضی از ادله‌ای که مطرح کردن معاصرت لازم نداره. بعضی از ادلهش نیاز به اینه که ما معاصرت رو اثبات کنیم، ولی بعضی از ادلهش نیاز به اثبات معاصرت نداره. حالا من ادله رو مطرح میکنم، بعد تفکیک میکنم که اینها، یعنی توضیح میدم که در اینها معاصرت لازمه، در اینها معاصرت لازم نیست. بعدم میپردازیم که آیا ما میتونیم اتصال یا معاصر بودن یک سیره رو با معصوم کشف کنیم یا نمیتونیم. خب پس یه بار دیگه میخوام عرض خودمو بگم، این که آقای سعد میفرماین که در همه این موارد اول باید اثبات کنید که این سیره معاصره، نه اینطوری نیست. بعضی از ادله‌ای که قائم شده بدون اثبات معاصرت هم دلالت بر امضا و دیدگاه شارع می کند و در همه این ادله نیازی به اثبات معاصرت نیست. این عمده حرفی بود که من خواستم بزنم. البته این اشکال به الفائق مطرحی که تو اثبات معاصرت ضعیف اومده، یعنی به این مقدمه کم توجهن تو این کتاب، و در بعضی از استدلالا این مقدمه قویه، حتما باید اون معاصرت هم مفصل ازش بحث کنن که آیه صد مفصل بحث کرد برای اثبات معاصرت. خب اما ادله‌ای که مطرح میشه، یه دلیلی که مطرح میشه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این رو در کل تقریر معصوم یکی از ادله اعتبار تقریر معصوم وجوب امر به معروف و نهی از منکره. خب امر به معروف و نهی از منکر بر همه مکلفین واجبه، که از جمله مکلفین امام معصومه، که از جمله مکلفین پیغمبره. یعنی اینطوری نیست که این احکام اختصاص به امت داشته باشه، نه اختصاص، نه عمومیت داشته باشه، هم پیغمبر هم امام هم بقیه رو بگیره. پس مختص به ما نیست، بلکه پیغمبر هم امر به معروف برش واجبه، امام هم امر به معروف برش واجبه، نهی از منکر هم واجبه. خب بر اساس وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر پیغمبر و امام مثل سایر آحاد امت، اگر در مرعا و منظر امام و حتی به گوش امام رسید که عقلا یک کاری رو دارن میکنن و امام اونها رو نهی نکرد و واکنش منفی نشون نداد، معلوم میشه که پس این کار مورد تایید امامه. ما الان ادله اثبات معاصره، نه گفتم اثبات معاصره تو بعد بحث میکنم، ما الان داریم ادله‌ای که میگه ما اطمینان پیدا میکنیم که نظر اشاره هم همینه از سیر عقلا، هر جا سیر عقلا بود ما اطمینان پیدا میکنیم که نظر اشاره هم همینه. حالا بعضیاش به معاصرت نیاز داره، بعضیاش نیاز نداره. گفتم من معاصرت رو بعد بحث میکنم. پس اون ادله‌ای که میخواد بگه ما از سیره عقلا مطمئن میشیم که نظر اشاره هم همینه، این ادله رو الان داریم بررسی میکنیم. من هنوز تازه شروع کردم وجوب امر، من چی گفتم؟ من هنوز تازه میگم وجوب امر به معروف و نهی از منکر. خب این وجوب امر به معروف و نهی از منکر یکی از پایه‌های حجیت تقریر معصومه. یعنی هر جا ما میگیم تقریر امام حجته، به چه دلیل تقریر امام حجته؟ چون امر به معروف واجب، چون نهی از منکر واجب. ولی عرض کردم خود این متوقف بر چی بود؟ متوقف بر این بود که امر به معروف و نهی از منکر هم بر امام واجب باشه و پیغمبر واجب باشه. پس ما باید اثبات کنیم که امر به معروف و نهی از منکر بر پیغمبر و امام هم واجب است. چرا؟ چون ممکنه یکی بگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضی امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این انصراف از پیغمبر داره، این که مؤمنین و مؤمنات پیغمبر که در درجه بالای ایمانن، ولی این ظهوری که مؤمن ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این ولتکن با امت داره خدا حرف میزنه، نه با پیغمبر. ممکنه کسی اینو بگه، ولی به لحاظ ادله جای این تردید وجود نداره که نه. کنید اولا این اصل مسلمه در فقه و دین ما که پیغمبر و امام با همه امت در احکام مشترکن، اشتراک احکام بین پیامبر و امام در همه احکام این اصل مسلمه، الا ما خرج به دلیل که مثلا پیغمبر نماز شب برشون واجبه بر بقیه امت واجب نیست. این اشتراک احکام یه دلیله. دلیل دوم خود ادله امر به معروف و نهی از منکری که دلالت بر این مسئله میکنه. حالا گفتم دیگه ما از این مسئله میگذریم، ولی این یه مقدمه است. اگه کسی بگه نه این اختصاص به امت داره و پیغمبر و امام رو نمیگیره، دیگه باز این استدلال مخدوش میشه. پس باید پیغمبر و امام هم امر به معروف و نهی از منکر برشون واجب باشه. خب پیغمبر و امام اگر در مرعا و مسمعشون و منظرشون یه عملی انجام میشه، ممانعت نمی کنن، معنیش اینه که ما به این عمل راضییم. پس سیر عقلا اگه ممانعت نکردن، امام و پیغمبر هم راضین. خب تا به اینجا درست؟ حالا این استدلال معاصرت میخواد یا نمیخواد؟ چون ما گفتیم در مرعا در منظر باید باشه. خب آقایون میفهمن این استدلال معاصرت میخواد. چون امام و پیغمبر نسبت به اون چیزی که ندیده، نمیدونه، نشنیده، عملی انجام نشده، منکری که وجود نداشته که نهی از منکر مصداق نداره، پس باید سیره معاصر باشه. خب سوال اینه که این سیره معاصر باید حتما در حوزه شریعت هم باشه یا عقلا فی ما بین خودشون یک کاری میکنن؟ مثلا عرفشون اینه که در عذاب سه تا مراسم میگیرن، پیغمبر باید واکنش نشون بده، ربطی به حوزه شریعت نداره. در موالیدشون اینطوری برخورد میکنن، اینطوری لباس میپوشن، اینطوری خلاصه زی و تجملشون اینه. آیا این سیره فقط باید معاصر باشه یا این سیره معاصر باید در حوزه شریعت هم باشه؟ یه بار دیگه عرض کنم، امر به معروف و نهی از منکری که بر پیغمبر واجبه مال اونجاییست که این سیره تسری به حوزه شریعت پیدا کنه، یا اگه عقلا فی ما بین خودشون یه رفتاری دارن که هیچ ربطی هم به شریعت نداره، بازم امام باید اظهار نظر کنه، باید بگه که نه چرا این کارو میکنید، کارتون اشتباهه. یا باید سیره باشه که ارتباطی با حوزه شریعت داشته باشه. اینجا عدم خلو واقع از حکم مطرح میشه. عدم خلو واقع از حکم یعنی اگر همه احکام، همه وقایع حکم دارن، به هر حال اون کاری که اونا میکنه یه حکمی داره دیگه. اینجا بعد دیگه امر به معروف و نهی از منکر معنا و مفهوم پیدا میکنه. فقط من اینو عرض میکنم، ممکنه عقلا فی ما بین خودشون به سیره برای خودشون الزام بدونن. الان سنت های هر قومی در حد الزامه. مثلا میگه دامادشون میگه خب یه مجلس که باید بگیرم، یعنی مجلس گرفتن رو یه الزام میبینه، ولی شرعاً واجب است که برای دامادی مجلس بگیریم؟ واجب نیست. حالا پیغمبر میبینه مردم یک سنت هایی دارن و خودشون رو ملزم میبینن، اطعام کار بدی نیست. حالا شما ملزم میدونید خودتون رو که برای ازدواج یک مجلس عروسی بگیرید، آیا پیغمبر باید با این الزام مبارزه کنه؟ بگه نه، این الزامش دیگه خلاف شرعه، یا نه دیگه با الزام مبارزه نمی کنه. چون مردم یه سنت های فیما بین خودشون دارن، این نهی از منکر بر ما هم، یعنی فرهنگ های مردم ملزم می دونن خودشون رو جشن تولد بگیرن بر بچه شون. خب حالا بیاد بایش مبارزه کنی، نه جشن تولد و الزامش دیگه شرعی نیست دیگه. حالا این سوالی وجود داره که در سیره های عقلائیه تا چه حد پیغمبر و امام موظف به واکنش نشون دادنن. نه من غیر الزامی رو نگفتم، گفتم اگر خودشونو ملزم به انجامی میدانن که اصل عمل نهی شرعی نداره، یعنی نهی از منکر نیست، ولی الزامش شرعی نیست. یعنی این که شما میگید سیره بر الزامه، الان فرض میکنیم حق معنوی حق مؤلف، این رو عقلا الزام میدونن یا میگن کار خوبیه با مؤلف هم هماهنگ کنی؟ الزام میدونن دیگه، شما رو مجرم میدونن اگر شما بری کتاب کسی رو چاپ کنید بدون اجازه مؤلف، یعنی شما جرم انجام دادید. هرچی بگید من این کتاب رو گرفتم 0 تا 100ش رو تایپ کردم، بعد با کاغذی که خودم خریدم چاپ کردم، در اموال این آقا هیچ تصرف نکردم، خودم از اول نشستم تایپ کردم، یا آقا این حق معنویش محترمه. حق معنوی چیه؟ ما که خودمون تایپ کردیم و خودمونم با کاغذی که خریدیم رفتیم چاپ کردیم، اون آقا چه کاره است؟ خب عقلا الزام میبینن دیگه، شارع باید با همین الزامات و با این خصوصیاتش هم خلاصه مبارزه کنه و واکنش نشون بده، یا اصل عمل اگر منافات نداشته باشه باش کاری نداره. اینجا رفقا یه تفصیلی بین امر به معروف و نهی از منکر وجود داره. ولی دیگه من اجازه بدید وارد این بحث نشم، طولانی میشه، شما هم حتما یه سوالات زیادی دارید، فقط به عنوان یه سرنخی برای کار بیشتر بهتون گفتم. اما آیه صد معتقده که معاصرت لازمه، ما هم میگیم که این استدلال بدون معاصرت سخته، این بعد معاصرت نه، گفتم حتی با عدم خلو واقع از حکم نسبت به الزام و اینا بازم باید اظهار نظر بکنه پیغمبر یا نباید. این که ویزا و انهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم، این اسر و اغلال چیه که پیغمبر اومد این اسر و اغلال رو زمین بگذاره؟ سنت هایی است که در هر ملتی وجود داره و این سنت ها ممانعت میکنه از این که انسان بتونه کار رو انجام بده. امروز هم هست، طرف مستطیل میگی چرا حج نمیری، میگه پول حج رو دارم، اما پول سوقاتی و 10 روز خلاصه تو روستامون ما بخوایم به مردم چیزی بدیم بخورن، پول او رو ندارم. میگه مگه او واجبه؟ میگه از واجب واجب تره، اگه این کارو نکنی که دیگه نمیتونی اونجا زندگی کنی، باید بذاری بیای بیرون. یعنی گاهی از اوقات افراد در حقیقت او یزا و انهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهمه، یعنی یه فرهنگ ها و آداب و رسومی دارن که انقدر این آداب و رسوم مهمه که اگر کسی رعایت نکنه دیگه نمیتونه تو اون منطقه زندگی کنه، دیگه باید بذاره از اونجا بیاد بیرون. حالا بریم به دلیل دوم. این دلیل اوله. دلیل دومی که در ارتباط با این دلیل اول گفتیم امر به معروف و نهی از منکر، جوابش اینه که باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر متوفر باشه، چون امر به معروف و نهی از منکر یه شرایطی داره، اگه اثبات کنیم که شرایطش وجود داره با این وجود امام امر به معروف و نهی از منکر نکرد، معلومه امام راضیه. خب مباح از نظر شریع و مباح نیست، آیا حرام باشه که باید بگه حرام شما مباح؟ خوبه دیگه، وارد شدن نداره دیگه، اونا میگن جایزه، امام هم که شرعن مباحه دیگه. خب این که همون حرفی بود که الان بحثشو کردیم در حوزه الزام، یعنی الان مگه من همون رو نمیگفتم؟ میگفتم یه چیزی مباحه ولی اونا در حد الزام میدونن، آیا پیغمبر باید اونو اظهار نظر بکنه یا نه؟ این که همین بود که الان میگفتم. بسیار خوب دیگه، فکر میکنم از عرایزی که کردم روشن شد فروزش. اجازه بدید تمرکز ما به هم ریخت. من چی داشتم؟ مناقشه شو بذارید بگم. اما مناقشه‌ای که این دلیل داره چیه؟ مناقشه‌ای که این دلیل داره اینه که امر به معروف و نهی از منکر نیازمند به وجود شرایطشه. خب اگه شرایط امر به معروف و نهی از منکر نبود، خب یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر اینه که به هر حال بر فاعل اون عمل این وجوب یا این حرمت منجز باشه، اگه منجز نباشه که امر به معروف و نهی از منکر نداره. مثلا بچه غیر بالغی دروغ میگه، نهی از منکر نداره، چون دروغ گفتن بر اون منجز نیست. آیا اون چیزی که عقلا عمل میکردن در حد تنجز بوده بر اونها و پیغمبر و امام سکوت کردن، یا در حد تنجز نبوده؟ لعل که حکم منجزی بر اونها نبوده و چون حکم منجزی نبوده امام سکوت کردن. خب چه تردیدی در تنجز احکام وجود داره؟ در زمان پیغمبر تردیدش به خاطر تدریجیت احکامه، یعنی در زمان پیغمبر یه اتفاقاتی می افتاده، پیغمبر هم ساکت بودن، ولی دلیل سکوت پیغمبر این بوده که احکام چون تدریجی بوده پیغمبر هیچ عکس العملی نشون نمیدادن. حالا من مثال های عینی و واقعیش رو نمیخوام بگم، شما یه چیزایی رو میبینید در زمان پیغمبر بوده، پیغمبر هم هیچ واکنش منفی نشون نمیدادن، ولی الان اگر مثلا یه عالم دینی اینو ببینه حتما واکنش باید نشون بده. خب دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که احکام تدریجی بوده، اون زمانی که این اتفاق رو پیغمبر مشاهده کردن هنوز واجب یا حرام نشده بوده، پیغمبرم واکنشی نشون نداده. خب این تدریجیت احکام مال زمان پیغمبر خوبه، اما مال زمان ائمه چی؟ آیا ما میتونیم بگیم در زمان ائمه تدریجیت وجود داشته یا نمیتونیم بگیم؟ خب میگن آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، گفت دیگه تدریجیت تموم شد دیگه، همه احکام بیان شد، درسته؟ پس تدریجیت فقط مال عصر شارع بود، یعنی عصر پیغمبر بود. در عصر پیغمبر که تموم شد دیگه تدریجیت تموم شد، همه احکام شد فعلی و منجز. البته این درش به لحاظ کلامی بحث وجود داره که آیا الیوم اکملت لکم دینکم همین معنا رو ازش میفهمیم یا نه. آقایون میفرماین با رفتن پیغمبر عصر تشریع تمام شده است دیگه، عصر بعدی عصر تبلیغ دینه، عصر تشریع تا حیات شریف پیغمبر بود، ولی عصر بعد از پیغمبر عصر تبلیغ دیگه. این به همون بحث کلامی برمیگرده که در زمان ائمه همه چیز منجزه یا منجز نیست. اون نکته کلامیش هم اینه که الیوم اکملت لکم دینکم، من اکمال دین کردم و همه چیزو گفتم ولی به حضرت علی نه به شما، یعنی همه حرفا رو من پیغمبر زدم اما نه برای همه امت. پس برای کی زدم؟ برای حضرت علی زدم. بعد حضرت علی و فرزندان او به تدریج برای شما خواهند گفت، یعنی تشریع تمام شد اما تبلیغ تدریجی کماکان وجود داره. یه بحث کلامیه که باز اجازه بدید من واردش نشم، اونو تو کلام جستجو کنید که واقعا تدریج در تبلیغ وجود داشته یا تدریج در تبلیغ وجود نداره. میدونید یک سوال دیگه وجود داره ذیل این آیه الیوم اکملت لکم دینکم، و اون اینه که هر چی حضرت علی و فرزندانشون گفتن همون چیزهایی بوده که پیغمبر یا گفتن یا عمل کردن، یعنی در حقیقت بازگو کردن و تقریر حرف پیغمبره، یا نه ائمه ما یه چیزایی گفتن که نه پیغمبر عمل کردن و نه گفتن. یه سوال دیگه، یعنی مثلا امام صادق و امام باقر که این همه حدیث در ارتباط با نماز دارن همونیست که پیغمبر میخوندن دیگه، نه اگه پیغمبر یه چیز دیگه میخوندن امام صادق و امام باقر اومدن یه قیودی بهش اضافه کردن که نماز ائمه ما با نماز پیغمبر متفاوت بوده، روزه امام با روزه پیغمبر متفاوت بوده، حج امام با حج پیغمبر متفاوت بوده. شما میدونید که ما حجیت قول امام رو از باب چی میدونیم؟ از باب سنت میدونیم، به خاطر این فعل امام، قول امام و تقریر امام خودش منبع مستقل نیست، بلکه چیه؟ کاشف از سنت پیغمبره. پس امام به ما هو امام حرف و قولش چون کاشف از قول پیغمبره معتبره، و این تعریف سنت تعریف چیزیه ها، یعنی امام وقتی میگه نماز اینه یعنی پیغمبر گفته نماز اینه، نه اینکه من دارم میگم نماز اینه، یعنی پیغمبر اینطوری نماز خونده که من میگم نماز اینه، پیغمبر اینطوری حج رفته که من میگم حج اینه. الا اینکه یه چیزایی رو پیغمبر عمل نکرده، مثلا ما نداریم خلل در نماز، خب لعل پیغمبر شک نکرده هیچ وقت در نمازش، که ما بگیم دارن از فعل پیغمبر خبر میدن ولی از قول پیغمبر خبر میدن. من تونستم حرفمو برسونم یا بد برداشت نکرده باشید؟ بد برداشت کردیم؟ چی میفهمن؟ احسنتم. و ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحي من الله. منم نگفتم ائمه شک میکردن، من میگم آیا اونی که امام میگفته، نکنید ما یه حجمی از احکام داریم که اینو در لسان پیغمبر پیدا نمی کنیم. آیا امام یه چیزی میگفته که پیغمبر عمل نمی کرده؟ یعنی مثلا نماز مسلمان ها در صدر اسلام یه جوری بوده، اما همینطور به تدریج این نماز احکام بیشتری پیدا کرده، یا نه اون نمازی که ائمه ما دارن ازش حرف میزنن دقیقا همون نمازیست که مسلمان ها در صدر اسلام میخوندن، همون نمازیست که پیغمبر میخونده، همون نمازیست که امیر مؤمنان میخونده، یا نه این همه احکامی که برای نماز میگن اینا به تدریج داشت تبلیغ میشد و به تدریج داشت منجز میشد. چون الان سوال اصلی ما این بود که لعل یه احکامی منجز نبوده، همینطور به تدریج منجز میشده. اینا به تدریج داشته منجز میشده یا نه در حقیقت اینها واگو کردن، ترجمان، بازگو کردن، تقریر کردن همون گفتار پیغمبر، فعل پیغمبر، عمل پیغمبر بوده و دقیقا اینا دارن همون نماز پیغمبر رو توضیح میدن. تفاوتش پس چرا ما تو لسان پیغمبر پیدا نمی کنیم؟ خب دقایق فعل پیغمبر رو فقط امام میدونه چیه، بقیه مسلمان هم نمی فهمیدن چیه دقایق. همون تنجیزی که در اصول میگیم دیگه، اصطلاح دیگه نداریم، همون تنجیزی که در اصول مطرح میکنیم. نه تشریع شده ولی تنجیز نشده، مثل حکمی که تشریع شده ولی ابلاغ نشده. ما رفتیم مثل که توی وادیای خیلی دوری از مسئله، برگردیم به وادی خودمون. من خواستم بگم این که آقایون مطرح میکنن، چون سیره رو میخواستیم بفهمیم، میگن خب اگر امام نهی نکردن لعل حکم تنجیز شده ای نبوده. ممکنه این در زمان حضرت امیر تنجیز شده نبوده، حضرت هم باش مبارزه نمی کردن. حالا البته این که مثال خلاف داره، در زمان حضرت امیر نماز تراویح می خوندن، حضرت هم با نماز تراویح لعل مبارزه نمی کردن، تا حضرت مبارزه می کردن و گفتن نماز تراویح درست نیست و اجتماع نکنید، و بعد که دیدن که خلاصه مردم ناراحت شدن گفتن برید بخونید. حالا یعنی لا خود از تعمیر که نهی کردن، خواستم میگم حالا واقعیتش خلاف اینه، ولی بگم همینطور به تدریج یه چیزهایی تنجیز میشده. خب بحث کلامی شد سخت شد. جواب چی میشه؟ ها در ارتباط با تنجیز، من عرضم این بود که عصر تشریع که تموم شد و ائمه تبلیغ میکنن اون چیزی که پیغمبر گفته، به خاطر این الیوم اکملت لکم دینکم معناش اینه که همه دین ابلاغ شده، تبلیغ شده و منجزه، و اگر امام سکوت بکنن خلاصه. البته این بر اساس نظریه مشهوره. کدوم سال؟ آره دیگه همون رو نه، چون الیوم اکملت لکم دینکم اینو میگه، و الا اگه غیر از این باشه اکمال دین نیست. الیوم اکملت لکم دینکم یعنی ما تمام این احکام رو برای شما گفتیم دیگه، تمام شد. اگر تبلیغ تدریجی باشه، نکنید اون آقایون میگن الیوم اکملت لکم دینکم به نسب امیر مؤمنان، ولی این که همه احکام من براتون گفتم، نه من نگفتم. آیا پیغمبر همه احکام شرعی رو برای مردم گفته بود؟ همه احکام حج و وضو و خمس و همه اینا رو گفته بود برای مردم یا نگفته بود؟ پس چجور گفت الیوم اکملت لکم دینکم؟ اگه همه اینا رو نگفته بود چجوری از اکمال دین سخن گفت پیغمبر؟ میگن وقتی که گفت حضرت امیر هست دیگه حضرت علی میگه دیگه، حالا من نگفتم ولی اون میگه دیگه بعد از این. خب این یه جوری یه اکمال، یعنی اصل ولایت خب یه جزء مهمی از دین بود، ولی اینکه من احکامی رو نگفتم با وجود این اکمل تلکم دینکم. بسیار خوب. خب حالا بگذاریم از این، اجازه بدید بریم. کدوم مناقشه؟ من در زمان پیغمبر رو وارد میدونم، در زمان امام رو وارد نمیدونم. من میخوام بگم الیوم اکملت لکم دینکم یعنی همه شو من گفتم.
نه تبلیغ به مردم اصول اشتاله و عدم تنجز نسبت به من نمیشه؟
خب این در فرضیه که پیغمبر اکمال دین نکنه.
اکمال دین نسبت به یه شخص واحد کرده.
اون که اکمال دین نیست. به شخص واحد که اکمال دین نیست. ما میخوام بگیم که ائمه چیزی نگفتن جز فعل پیغمبر دیگه، جز قول پیغمبر. ائمه توجه داشتن، همون اومدن بازگو کردن. البته حرف سختیه ولی خب میگیم.
عدم توجه مانع توجه نیست؟
نه.
توجهی که
هیچ
کس خطاب قانونی میبینیمش، اگر خطاب چی ببینیم مانع واصل
نشد. در معرض وصول دیگه، واصل در معرض وصول. در معرض وصول یعنی اگه شما شک در 3 و 4 کردید میتونید مراجعه کنید و جواب شو بپرسید. آره دیگه در معرض وصول. خب حالا این اجازه بدید کلامی تو بحث کلام انشاءالله در خدمتتون هست. اونجا مطرح از کلام؟ آه اصولی اگه باشه در خدمت. این در فرضی است که معاصرت رو از زمان پیغمبر اثبات کنید، ولی اگر شما دیدید که همچی سیره‌ای در زمان امام صادق بوده، نمیدونید در زمان قبلی‌ها بوده یا نبوده. ایشون میگن اگر سیره در زمان پیغمبر بوده، چون سیره اوغلاس پس در زمان بعدی هم بوده دیگه، پس هر وقتم بیان بوده سیره در اون زمان هم بوده. بوده. ولی این در فرضی است که سیره رو از زمان پیغمبر معاصرتش رو اثبات کنه. نه، یعنی اگر معاصرتش از اون زمان اثبات بشه، این یه نکته است. نکته دوم، برای این که شرایط امر به معروف و نهی از منکر تمام نیست، اینه که امام در تقیه بوده. هر جا امام در تقیه بوده و نتونسته بگه، خب شرایط امر به معروف و نهی از منکر نبوده دیگه. خب دیگه از شرایط امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ دیگه از شرایط اینه که مردم هم گوش کنن. خب اگه امام میگه مردم گوش نمی کنن، بازم بر امام واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر. پس ممکنه سیره اوغلایی باشه، امام در تقیه باشه، نتونه بگه. سیره اوغلایی باشه، امام میبینه اثر نداره، نمیگه. سیره اوغلایی باشه، امام میبینه برای اینها منجز نیست، نمیگه. اینها اما و اگرهای امر به معروف و نهی از منکر در سیره اوغلایی است. نه، واجب نیست، چون در غیبت هن امام. نه دیگه، امام که امام مستقیما در تماس نیستن همیشه با ما. نه، اون لطفه دیگه، امر به معروف و نهی از منکر نیست. نکنید قاعده لطف غیر از امر به معروف و نهی از منکره. قاعده لطف یه بحث دیگه است. نه، مصداق امر به معروف نیست. قاعده لطف اینه که به هر حال حضور امام برای یک فایده است دیگه. لولا اون فایده دیگه امام برای چی حاضره؟ اون فایده هدایت امته، پس هدایت امت باید به وسیله امام صورت بگیره. این غیر از امر به معروف و نهی از منکر. میگیم قاعده لطف رو تو بحث اجماع بهش میرسه. حکم وضعی هم همینه، سیره قائمه بر حجیت، امام هم نمیگه حجت نیست.
نه، حجیت ما خود برشون میگه
خب آره، یعنی نکنید چون احکام وضعی احکام تکلیفی رو در بر داره. این هست، سوال ایشون خوب بود، متوجه شدید؟ ایشون میگه که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به معروف و منکره که ناظر به حکم تکلیفیه، ولی سیره قائمه بر حکم وضعی رو چی میگید شما؟ یه معروف و منکر نیست. گفتیم هر حکم وضعی مستتبه یه احکام تکلیفی است. یعنی وقتی سیر قائمه بر اینی که با حیازت شما مالک میشید، یعنی تصرف دیگران در او حرام میشود. پس احکام وضعی باز خودش موضوع حکم تکلیفی است. خیلی کند پیش میریم. اللهم صل علی محمد.